خروجی مناطق مشخصه.
آقای کردی عزیز، آقای ترکان رئیس مناطق آزاد خودش اومد تو تلویزیون گفتن که 400 میلیون دلار از اینجا قاچاق اتفاق میفته.
امکان نداره آقای ترکان هم صحبت کرده باشه.
آقای ما تو بحث قاچاق
نه مستند رای کنیم. ببینید شما یه وقتی بدون ادله میفرمایید قاچاق، خب همچی چیزی هم اصلا امکان پذیر نیست. 400 میلیون دلار کالا از منطقه وارد نمیشه، چطور ممکنه قاچاق باشه؟
ببینید مسئله اینه که همون مسئله‌ای که الان من میگم تو مناطق آزادی جدید این لحاظ شده به این صورت که مناطق، فرض کن شما در منطقه اروند بری یا در منطقه های دیگه بری، تو قشمش همه جا، همه شهر منطقه آزاده، لکه‌ای شده، بنابراین شما نمیتونی اصلا کنترل کنی. و مسئله بعدی جناب
آقای دکتر، آقای دکتر ببینید ورودی و خروجی مناطق قابل کنترله. در داخل منطقه هر کالایی که وارد منطقه میشه اصلا مستاق قاچاق پیدا نمیکنه. اما شما میدانید که امروز گمرک جمهوری اسلامی هم در ورودی مناطق مستقره، یعنی کالایی که وارد منطقه میشه آمارش رو گمرک داره، و هم در گیت خروجی منطقه مستقر هست. در داخل محدوده منطقه هم بنا به تعریف چیزی قاچاق وجود نداره. چرا ما این حرفا رو همینطوری بدون استدلال تکرار میکنید؟
شما خود رئیس اینو گفته، بعد
اصلا چیزی نگفته، لطفا مستندات رو ارائه کنید.
اجازه بدید تو بحث قاچاق ما تو مناطق مختلف این اتفاق میفته. یکی از دلایلش همین بزرگ بودن منطقه بود و لکه‌ای بودنشون بود. بعدش مسئله اصلی اینه که تو منطقه آزاد چون با منطقه سرزمین اصلی معافیت ها، شما میگید چیزی داریم مگه به منطقه آزاد؟ چرا ندادیم به منطقه آزاد؟ از لحاظ زیرساخت بله، من خودم منتقدشم، میگم اول باید دیگه متولی داشته باشه بعد باید مجوز بدی. کی میخواد زیرساخت رو ایجاد کنه؟ اما ما معافیت داریم، ما 40,000 میلیارد تومان معافیت داریم، بخشیش مثلا تو کشاورزی و تو صادرات، بخشش تو منطقه آزاد دادیم. اصلا چرا منطقه آزاد
40,000 میلیارد تومان شما معافیت به مناطق دادیم؟
نه کلا عرض میکنم، تفکیک شده عرض نمیکنم، میگم منطقه آزاد مزیتش چیه؟ چرا این شرکت ها میخوان بیان اونجا؟ بعضیاش هم سوری
قوانینشه،
برای همین میان که اون مزایا معافیت ها استفاده کنن. پس بنابراین ما بهشون یه امتیازاتی دادیم، یه معافیت هایی دادیم، و بایستی از این معافیت ها ببینیم چی خروجی گرفتیم. این بحث که ما مثلا منطقه چابهار رو اصلا منطقه آزاد نمیشد با ظرفیت هایی که داره و ما غافل بودیم ازش، یعنی برای داد و ستد به قول معروف از اقیانوس و هند و این مزیتی که ما داریم، الان ما اصلا اونجا مزیت داره، ما یه جاهایی اصلا منطقه ویژه میکنیم اصلا مزیت هم ندارن. بله. اما این که اینها بایستی تو بحث تولید، تو بحث صادرات، تو بحث‌های مختلف بتونن به قول معروف بحث تولید صادرات محور باشن، حتما باید این اتفاق بیفته.
آیه دکتر محمودی، ما دو دقیقه زمان داریم، یک دقیقه شما جمع بندی بفرمایید، یک دقیقه هم آیه کردی. این بحث مفصلیه، نیاز به یک برنامه جداگانه داره که مستقل راجبش صحبت بکنه.
حتما در من در خدمت هستم.
زنده باشید.
مناطق آزاد مزایا و معایبی داره، تا ما معایبش نگیم به صورت به سمت به قول معروف رشد توسعه حرکت نمی کنیم. همین اتفاقی که افتاد ناشی از همون انتقادی که ما داشتیم که آقا این مناطق رو لکه‌ای نکنید.
بله.
منطقه کاملا مشخص باشه، قابلیت کنترل داره. ما رفتیم بازدید کردیم، یه جاهایی اصلا امکان فنس هم نبود، ما رفتیم گزارشاتش هم موجوده.
آقای کردی یک دقیقه.
این بود که خیلی بزرگ بودن.
خواهش میکنم، متاسفانه. بله اگر من بله عرض کنم خدمتتون که متاسفانه مناطق آزاد به عنوان مفهوم اقتصادی ارزشمندی که در دنیا به درستی ازش استفاده شده، در ایران به عنوان یه سیاست خوب اقتصادی اتخاذ شد، اما در مسیر نظارت، کنترل و پیش بردن دچار انحرافاتی شده. گاهن دوستان به دلایل بدون اسناد و مدارکی، بدون ادله قوی، صرفا اتهاماتی رو به این مناطق وارد میکنن که به نظر من نه تنها در واقع اهداف سیاسی مورد نظرشون رو محقق نمیکنه، که به پیکره اقتصادی کشور هم آسیب میزنه. اتهام قاچاق به مناطق آزاد بارها، من خودم در برنامه‌های تلویزیونی حاضر شدم، اعلامم کردم که اتهام قاچاق به مناطق آزاد در مقایسه با اعداد ارقامی که در کشور وجود داره بسیار نارواست، ولی متاسفانه ادامه داره، همچنان تکرار میشه. وقتها برنامه‌ای هم که شما میذارید بسیار محدود هست و امکان کار کارشناسی و بررسی کارشناسی رو موضوع وجود نداره. من استدام از جناب علی و همکاران شما اینه که اگر به این موضوع واقعا به این شکل میخواد پرداخته بشه، برای اینکه شنوندگان ما، برای اینکه مردم ما اطلاعات کارشناسی درستی پیدا بکنن، حتما وقت مفصل بذارید تا نسبت به این موضوعات در واقع صحبت و گفتگو انجام بشه. همچنان من معتقدم که مناطق آزاد ظرفیت‌های اقتصادی خوبی هستند، اما باید درست در جای مناسبشون جانمایی بشن و حتما با یه نظارت و شفافیت درستی در مأموریت‌های خودشون حرکت بکنن، میتونن به اقتصاد کشور کمک کنن.
متشکرم. رادیو گفتگو
گفتیم من عرض میکنم ما هم همینو گفتیم، جای درست خودشون. الان دارم من تقدیر میکنم نسبت به گذشته جایابی مناطق آزاد جدید، همون انتقادا باعث شده یه کمی بهتر شده، کنترلش.
آقای محمودی شما میفرمایید بگید کدوم منطقه آزاد جانمایش اشتباه است؟
شما الان کدوم منطقه لکه‌ای نیست؟ شما بگید.
نه مجاور که لکه، منظورتون از لکه چیه؟
یعنی چی؟ یعنی شما منطقه آزاد تو حصار، حصار نمیتونه اصلا باشه. شما
به جز منطقه آزاد ماکو کدوم منطقه آزاد حصار نیست؟
ببین ما
محدوده های گم، ببینید آقای محمودی شما اگه بازدید کردید، من دارم اینجا کار میکنم، تمام مناطق آزاد محدوده های گمرکیشون که کالا وارد میشه و خارج میشه حتی در ماکو هم حصار دارن، یعنی ورود و خروج کالا کنترل میشه.
در خود قشم شما و جاهای دیگه، خب کالا میاد تو همون گمرک، نه اجازه بدید، میره 27 حدودا نمیدونم چند هزار تا مغازه داره، کالا میره تو مغازه عرضه عمومی به مردم اونجا بشه.
از کجا میره؟
اما خب
از کجا میره؟ از کجا میره؟
از همونجا.
نه اتفاقا همین نکته مهمیه، همین نکته مهمه، اگر وقت داریم که راجع بهش صحبت کنیم، اگر نه یه وقت دیگری حتما.
آره اجازه بفرمایید آقای کردی، ما توی برنامه مفصل بپردازیم به این موضوع، چون میدونم که مباحث هر چه بیشتر مطرح بشه، موضوعات جدید از زوایای جدید مطرح میشه.
خیلی خوب این نکته رو اگر اجازه بدید شفاف کنم. ببینید
خیلی کوتاه بفرمایید،
حالا از یک ورودی وارد منطقه میشود و از یک ورودی خارج میشود.
بله
کالایی که وارد قشم میشه از یه گمرک، از یه گیت وارد میشه.
بله.
اونجا که وارد شد در محدوده قشم این کالا قاچاق نیست. در بله. محدوده قشم هر کالایی که عرضه میشود کالای قانونی هست که از یه گیتی با یه شرایط و ضوابط خاصی وارد شده.
زمانی که از قشم وارد کشور بشه قاچاق محسوب میشه.
وقتی که خارج میخواهد بشود مصداق قاچاق پیدا میکنه. خارج میشود قانون ببینید، بازم به قانون مراجعه کنید. قانون گفته که گیت های خروجی همه مناطق آزاد در اختیار گمرک جمهوری اسلامی هستن، یعنی گمرک جمهوری اسلامی باید بره اونجا مستقر بشه.
من یه جمله عرض کنم، جمله پایانی. به هر حال من خودم مدافع مناطق آزادم، اما همون طور که ایشون هم گفتن به شرایطی
من
ارادت دارم نظارم بزرگواری.
من به جنابالی ارادت دارم.
ببینید آقای کردی یه چیزی هم به شما بگم
کردیم که هممون باورمون شده.
نه اصلا من بحث قاچاق هم کاملا تخصصی و کارشناسی عرض میکنم، حالا یه قسمت شد حضوری هم خدمت شما خواهیم بود.
بله
خواهیم که ما بحثمون اینه تو بحث مناطق جدید این اصلاح صورت گرفته، منطقه کوچکتر شده. خود فرض کنید در یه منطقه که فرض کنید 500 هزار هکتاره نظام اونجا خودش مثلا ورودی ها میاد برای مصرف مردم شهر، خب از اونجا قاچاق میشه به اسم
آقای دکتر عزیزی. میفرمایید که ما سر یه فرصت مناسب راجع به صحبت بود، ما زمانمون خیلی وقتی که به پایان رسید ما تو بحث انقدر مفصل بود.
من روی کرد جناب آقای دکتر محمودی که از مناطق جدید لاغر حمایت میکنه در مورد مناطق جدید.
آقای کردی بسیار متشکرم از شما. آقای دکتر محمودی از خیلی ممنونم، شبتون بخیر و خدا نگهدارتون. زنده باشید. در خصوص اعلام مناطق جدید به عنوان مناطق آزاد گفتگو کردم با جناب آقای کردی، مدیر عامل منطقه آزاد چابهار، و جناب آقای دکتر محمودی است، کارشناس مسائل اقتصادی. دقیقه است بریم راجع به یکی دیگه از موضوعاتی که امشب قرار هست گفتگو بکنیم، اون هم ظرفیت‌های تبدیل ایران به قطب منطقه‌ای فرش و ظرفیت‌های رقابتی صنعت فرش ایران در ارزآوری ملی گفتگو بکنیم با جناب آقای مهندس برازنده. آقای مهندس برازنده سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
سلام عرض میکنم، شب شما هم بخیر. خوشحالم خدمت شما هستم، خدمت شما و همکاران محترمتون. خسته نباشید، عرض میکنم در خدمت شما هستم.
متشکرم. چه ظرفیت هایی در خصوص صنعت فرش پیش روی ماست های مهندس برازنده؟
خدمت شنوندگان ارجمند هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. حضور شما عرض کنم متشکرم از این تماسی که خدمتون دارم. کاشان و منطقه کاشان که کلن ایران به عنوان یکی از بزرگترین قطب‌های تولید فرش ماشینی جهان،
بله،
ظرفیت و پتانسیل های بسیار زیادی در این زمینه داره و به عنوان یکی از پتانسیل های بالقوه منطقه و کشور این ظرفیت فرش ماشینی تلقی میشه.
بله.
ماری که همکاران من در وزارت صنعت معدن تجارت اداره کل نساج پوشاک که چادر از زحمات و پیگیریاشون تشکر بکنم.
بله.
یکی از بزرگترین ظرفیت های صادراتی کشور در حال حاضر فرش ماشینی هستش.
بله.
ظرفیت تولید بنابر آماری که ما به هر حال از مراجع دریافت میکنیم یک چیزی هلوش نزدیک به 125 میلیون متر مربع ظرفیت توان تولید فرش ماشینی کشوره که بله. از این میزان نزدیک به بیش از 70% در منطقه کاشانه که به عنوان یکی از بزرگترین قطب‌های تولید فرش ماشینی جهان مطرحه.
بله.
با عنایت به تنوع و کیفیتی که محصولات ایرانی داره، خب خواستگاه بسیار زیادی در جای جای دنیا داره، علاوه بر مصرف داخلی که به هر حال میدونید که سلیقه ایرانی ها سلیقه بسیار سخت پسند و مشکل پسندی در زمینه فرش هست، چون قدمت و سبقه که فرش داره و حضور شما عرض کنم که به عنوان میراث ما تلقی میشه، حالا فرش های دستبافی که بوده همون گزینه به فرش های ماشینی هم منتقل شده و به جرأت میتونیم بگیم که از لحاظ تنوع فرش های ایرانی، فرش های ماشینی ایرانی متنوع ترین فرش های ماشینی در دنیا هستن با انواع اقسام متریال هایی که به هر حال الان رایج هست در دنیا، از پشم گرفته آکریلیک و مواد پته.
بله.
و همینطور طرح‌های بسیار متنوع و جدیدترین تکنولوژی و فناوری هایی که در جهان وجود داره الان ما در کارخانجات به اصطلاح منطقه ازش داریم استفاده میکنیم
و ظرفیت بسیار خوبی برای ارزاوری است، درسته؟
بله.
و ما تا الان چقدر از این ظرفیت استفاده کردیم؟
ما متاسفانه شاید علارغم این که توی صنعت نساجی به عنوان پیشتاز در زمینه به اصطلاح صادرات محصولات نساجی و فرش ماشینی هستیم، ولی خب هنوز جای بسیار زیادی داره که بتونیم از این پتانسیل استفاده بکنیم. من چیزی که برآورد کردم یک ظرفیتی خلوش بین 15-20% از تولیدات ما در حال حاضر به اصطلاح جنبه صادراتی داره و امکان تبدیل شدن این پتانسیل به ظرفیت 50% که تقریبا یه چیزی هلوش بین 50-60 میلیون متر مربع در سال هست در توان پتانسیل مردم سایی و سخت کوش که در این صنعت مشغول به کار هستن وجود داره.
یعنی در حال حاضر ما این توان رو داریم که ظرفیتمون رو از حدود 20% 25% برسونیم به 50-60%.
بله، شاید هم بیشتر.
و این یه اتفاق خیلی بزرگ خواهد بود در صنعت فرش.
بله.
چه زیر ساختایی لازمه برای اینکه ما برسیم به اون نقطه؟
ببینید، ما زیر ساختای تکنولوژی رو تقریبا داریم، مواد اولیه رو داریم.
بله.
اهل فن رو داریم، افراد با سابقه و تجربه و به اصطلاح دوستان ماهر در زمینه تولید رو داریم، ولی خب یه مقدار زیر ساخت به اصطلاح ملی و بین المللی میطلبه. البته در حال حاضر هم داریم کار میکنیم، ولی اون زیر ساخت هم اگه انشالله فراهم بشه ما به قدرت میتونیم بگیم که توان و پتانسیل این امر را داریم.
متشکرم.
و انشالله در خدمت شما دوستان هست.
متشکرم، خیلی ممنونم از شما مهندس برازنده عزیز، شبتون بخیر، خدا نگهدار. در خصوص ظرفیت های تبدیل ایران به قطب منطقه ای فرش گفتگو کردم با جناب آقای مهندس برازنده، کارشناس فرش.
بینندگان عزیز یورونیوز.
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکاست.
خب میخوایم رصد بکنیم رسانه‌های فارسی زبان بیگانه رو در این بخش با حضور جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس محترم رسانه‌های دکتر داوودی. سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید به بدون خط خوردید.
من خدمت شما اشکری هستم، من محترم عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما هستم.
من عبیری هستم آقای دکتر داوودی.
آقای عبیری ببخشید.
زنده باشید. قربون شما. آقا بفرمایید که چه اخباری این هفته مورد توجه رسانه‌های بیگانه بوده که حالا تیترش و عنوانش جمهوری اسلامی ایران بوده؟
البته رو در نظر رسانه‌های بیگانه میدونید عطسه هم در ایران معمولا براشون حائز اهمیت و بالاخره یه داستانی ازش درست
میکنه. بله.
اما اون چیزی که این هفته خیلی براشون حائز اهمیت بود در واقع به سه محور برمیگرده. محور اول مرتبط با حوزه اتفاقاتیش که راجع به بحث بنزین در ایران رخ داد، حالا اختشاشات و اعتراضاتی که در واقع رخ داد. مسئله تمام شد به لحاظ میدانی، اما به لحاظ افکار عمومی و رسانه‌ای خب بالاخره همچنان بحث و بررسی‌های پیرامونش میشه. اما در نظر رسانه‌های بیگانه این مسئله یک زاویه دیگه هم داره.
بله.
و اون زاویه اینه، درسته که این موضوع در میدان تمام شده و افکار عمومی هم بالاخره پذیرفتن و دارن روال عادی رو سپری میکنن، اما کشدار کردن و ویل گذاری کردن برای طرح موضوعات جدید و ایستگاه زدن برای اتصال این موضوعات برای حال و آینده در واقع در نظر رسانه‌های بیگانه یک مؤلفه جدیدی رو داره. من مثال بزنم، به شدت به دنبال این هستم که پروژه تحت عنوان پروژه چهلومه در واقع برخی از کشته شدگان این وقایع رو بیارن و شروع کنن به کار کردن تحت این عنوان که این چهلوم در هر استان رو بیارن و شروع کنن به طراحی کردن و برای مخاطب مطرح کردن. اصل ماجرا هم اگر مخاطبین با روی جواب دستات داشته باشن برمیگرده به مشابهت سازی نمونه ای که شما بر اساس اون اساسا انقلاب اسلامی شکل گرفت، از زرامین شروع شد و به در واقع جاهای مختلفی در واقع منتقل شد. پس اون چیزی که رسانه‌های بیگانه دارن برنامه‌ریزی میکنن و به جد دارن متوجهش تلاش میکنن که مخاطب حتما این پیام رو دریافت کنه، اینه که نذارند این بحث بنزین و اتفاقات پیرامونش در واقع مفعول واقع بشه نزدشون، یا حتی ذلیلش کمتر بشه، یا حتی مخاطبش رو از دست بده، یا به تعبیر دیگه‌ای براشون عادی سازی در واقع صورت بگیره. این موضوع رو خیلی مخاطبین دقت داشتن چون قطع الیقین از اوایل هفته آینده، یعنی بعد از اتفاقاتی که در شب یلدا بالاخره به صورت طبیعی در ایران دید و بازدید و بالاخره اتفاقات عمومی رخ میده، این موضوع رو اینها شروع میکنن. مسئله دومی که خیلی دارن روز بهش در واقع فعالیت میکنن بحث ارتباطات ایران با سایر کشورهای اروپایی و علل خصوص امریکا و همون بحث قدیمی و چالش برانگیز ارتباط ایران با امریکا، ارتباط ایران با رژیم صهیونیستی، ارتباط ایران با اتحادیه اروپا رو دارن مطرح میکنن که خودش باز شاخه‌های مختلف داره. راجع به آمریکایی ها بحث تحریم ها رو مطرح میکنن، با اروپایی ها بحث برجام رو و با اسرائیلی ها دارن بحث ورزشکارای ما رو در واقع پیش میکشن و راجع بهش صحبت میکنن. این فضا رو خیلی باید ما بهش دقت داشته باشیم. ببینید راجع به بحث ارتباطات ما با امریکا و رژیم صهیونیستی اساسا سوژه ها مرده است، اما در واقع چرخش جدید و ماساژ جدیدی که به این پیام ها میگن تنها در نظر مخاطب یک پدیده جدیدی باید تلقی بکنه.
نه.
اما این امتداد همون اتفاقات قدیمی هستش که موجوده. و بحث سومی که خیلی راضی بهش بحث نمی‌کنن بحث اقتصاد و بحث حالا ضریب خدمات اجتماعی در ایران هست که متاسفانه تو این دو سه روز گذشته یک فرایندی رو شروع کردن، یک سیاه نمایی رو شروع کردن که آخریش با این بحث گزارشش که یکی از خبرگزاری ها، حالا سایت های خبری ما در داخل راجع به بحث یکی از قبرستان ها و یه خانومی که حالا باهاش مصاحبه کرده بود که معلوم نیست دقیقا از کجا آورده این منبع رو شروع کردن به کار کردن.
بله.
مجموع این ستا در نظر رسانه های بیگانه مخاطب رو به این نقطه میرسونه که ایران در یک شرایط خیلی بد، ببینید الان تصویری که دارن از جنوب پخش میکنن خوزستان اهواز به خاطر بس آب گرفتگی و این اتفاقاتی که افتاد، تصویری که دارن از وضعیت اقتصادی بیان کنن. متاسفانه یکی از عزیزان مسئول خلاصه در رنکینگ بالا هم یه اومد یه جمله رو گفت که این وایرال کرد کل این مسئله رو. من اصلا نمیدونم، ما فکر نمیکردیم فلان کشور هم دیگه از ما نفت نخره. خب این حرف خودش یک نوع جدیدی از در واقع پمپاژ کردن محتوا در نظر رسانه‌ها برای مخاطب تلقی میشه. در مجموع همه اینها رو دارن جمع‌بندی میکنن که مخاطب رو به یه نقطه برسونن. اوضاع کشور اینقدر بحرانیه که دیگه کار از کار گذشته و این بحران داره روز به روز بدتر میشه. ضریب فلاکت داره روز به روز افزایش پیدا میکنه و حتی به انتخابات هم نزدیکتر میشیم. این تأثیرش رو قطعا باید بر انتخابات بذاره و از الان شروع کردن این تأثیرش رو باید بر انتخابات بذاره رو به مردم یاد دادن.
بسیار خیلی متشکرم.
این فرآیند بود که صحبت گرفتم.
خیلی ممنونم از شما دکتر داوودی عزیز.
خواهش می‌کنم.
شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. رسانه های فارسی زبان بیگانه رو رصد کردیم و بررسی کردیم در گفتگو با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه. خیلی متشکرم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید با برنامه بدون خط‌خوردگی. ساعت 19:50 به وقت ایران، تهران، رادیو گفتگو است. یک کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به اعتصابات و تجمعات اخیر در فرانسه گفت این موضوع باعث فلج شدن سیستم حمل و نقل فرانسه در آستانه فرارسیدن سال نو میلادی شده است. مرتضی مکی در مصاحبه با برنامه رویداد رادیو گفتگو در مورد اعتصابات و تظاهرات اخیر در فرانسه گفت در سالهای اخیر شاهد برگزاری تجمعات و اعتصابات زیادی از سوی قشرهای مختلف مردم در این کشور بوده ایم و اعتصابات اخیر نیز در اعتراض به سیاست‌های دولت مکرون در جهت اصلاح نظام بازنشستگی این کشور برگزار شده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت تروریسم، افراط‌گرایی و حضور زیانبار قدرت‌های خارجی اصلی ترین تهدیدات منطقه است. دومین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای صبح امروز با حضور دبیران و مشاوران امنیت ملی و مقامات بلندپایه امنیتی کشورهای ایران، روسیه، چین، هند، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان در تهران برگزار شد. رئیس قوه قضاییه گفت بعضی از مقولات هست که هیچ گویش، اقلیم، تفکر سیاسی و وابستگی خاصی را بر نمی‌تابد، مانند امنیت که همانند چتری است که باید سر همه مردم باشد. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در ششمین همایش ملی مدیریت جهادی که در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد با قدردانی از برگزار کنندگان این همایش به علت توجه به این موضوع و رهنمود رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت دو محور مدیریت و جهادی بودن وجود دارد. اصولاً مدیریت در نظام اداری و در فرهنگ دینی ما با آنچه که در نظام‌های مدیریتی تعبیر و تفسیر می‌شود تفاوت‌هایی دارد. دو 53 دقیقه است. لطفا ما رو با آخرین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب همراهی بفرمایید.
دنیا بدون خط‌وگی.
این روزها بحث استیضاح ترامپ در آمریکا بسیار جدی در حال پیگیریه. آخرین وضعیت این پرونده رو پیگیری می‌کنیم در گفتگو با جناب آقای دکتر فؤاد ایزدی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر ایزدی سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم رحمتون، در خدمت شنوندگان هم از سلام ادب
دارم. متشکرم آقای دکتر. برای ما و مخاطبان ما بفرمایید که آخرین تصمیم‌گیری‌ها در آمریکا چطور بوده و چه ارزیابی میشه از وضعیت فعلی داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در مجلس نمایندگان در آمریکا رأی گیری انجام شد و همونطوری که انتظار می‌رفت سیزای آقای ترامپ رأی آورده.
بله.
و از این جهت قدم بعدی این هستش که پرونده به سنا بره. در سنای آمریکا چون اکثریت سناتورها جمهوری خواه هستن و بعد دو سوم رأی هم نیازه، احتمال این که در سنا استیزاف دو سوم رأی داشته باشه رأی بیاره بالا نیست، احتمال خیلی پایینه.
بله.
با توجه به شواهد فعلی بعیده که استیزاف ترامپ در سنا رأی بیاره، مگر اینکه اطلاعات جدیدی ارائه بشه یا شاهد جدیدی در صحنه حضور پیدا کنه.
بله. آقای دکتر ایزدی، فرایند استیزاف الان شکل گرفته در آمریکا یا خیر؟
بله دیگه، امروز رأی آورده استیزاف، همین چند
پس فرایند شروع شده.
فرایند شروع شده و در مجلس نمایندگان هم رأی آورده. از اینجا قدم اول برداشته شده، قدم دوم قرار برداشته بشه. منتها این که آیه ترامپ در سنا استیزایش رأی بیاره احتمالش فعلا کم.
و این که با توجه به اعتراضات گسترده‌ای که حالا در آمریکا وجود داره و راهپیمایی‌هایی که در بحث برحال موافقت و همراهی با استیزای ترامپ در آمریکا داره شکل میگیره، چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در تصمیم گیری و یا رأی سنا؟
ببینید، جامعه آمریکا به شدت دو قطبی شده.
بله.
یک بخشی تقریبا نیمی از جامعه آمریکا به شدت از آیه ترامپ متنفرن.
بله.
یک بخش دیگری تقریبا نصف دیگه جامعه آمریکا به شدت به آیه ترامپ علاقه‌مندن.
یعنی صفر و صد.
یعنی صفر و صد، یعنی سیاه و سفید، یعنی حالتی که این علاقه و اعتراض به تظاهرات خیابانی منجر شده. افرادی که الان با احترام مشکل دارن در شهرهای مختلف دیشب تظاهرات داشتن، امشب قاعدتا شادی میکنن با توجه به اینکه استیزای احترام رأی آورده. و این حالتی که آمریکا داره، حالت دو قطبی که در آمریکا به وجود آمده، مشکل میکنه ادامه مسیر رو. یعنی اگر استیزاف در سنا رأی نیاره که انتظار میره رأی نیاره، اون نیمی از جمعیت آمریکا که نسبت به ترامپ تنفر داره، اینها فرخورده میشن، ممکنه مثلا کارهایی رو انجام بدن در حوزه فعالیت‌های تظاهرات و حرکت‌های اجتماعی که آمریکا معمولا تو این حوزه‌ها مثل جمعیت رو مدیریت بکنه.
خب
ما یک شاهد یک تحول در جامعه شناسی سیاسی آمریکا هستیم و خود آقای ترامپ محصول این تحول هستش. یعنی فرد پرحاشیه و مشکل داری مثل ترامپ که رئیس جمهور کشور میشه، نشون میده که این کشور حالت ثبات معمول رو نداره.
متشکرم. آقای دکتر ایزدی، در 30 ثانیه بفرمایید که تاثیرات این استیزاف در انتخابات آینده آمریکا چیه؟
ببینید، آقای ترامپ از ابتدا به نوعی استقبال میکرد از استیزاف، با توجه که انتظار داشت و انتظارش هم درسته که استیزاف رأی نیاره در نهایت.
بله.
نوعی مظلوم نمایی میکرد و اعلام میکرد که دموکرات ها در کنگره کارهای خودشون رو انجام نمیدن، به مشکلات مردم نمیرسن، دغدغه نیازهای عمومی رو ندارن، دنبال کارهای سیاسی و ایجاد انسداد سیاسی در آمریکا هستن. از این جهت این حرکت دموکرات ها به نوعی توسط ترامپ استفاده شد برای بحث‌های انتخاباتی خودش. از اون ور دموکرات ها امید داشتن با این پروسه استیزا شواهد دیگری رو هم پیدا کنن برای علیه ترامپ استفاده کنن و نگاه افکار عمومی رو علیه ترامپ سوق بدن. فعلا دموکرات ها تو اون حوزه خیلی موفق نبودن. یعنی آدمایی که از ترامپ نفرت داشتن هنوز هم نفرت دارن، آدمایی که از ترامپ طرفداری می‌کردن هنوز هم طرفداری می‌کنن.
متشکرم. به هر حال اخبار و اطلاعات در خصوص شرایط و فرایند استیزاف به سرعت داره مخابره میشه و منتشر میشه، باید منتظر بمونیم ببینیم که نتیجه چه خواهد شد. خیلی متشکرم از شما دکتر ایزدی. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون. زنده باشید. در خصوص بحث استیزای ترامپ در آمریکا گفتگو کردم با جناب دکتر فؤاد ایزدی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل. خبرها در خصوص استیزای ترامپ بسیار زیاد و متنوع و سریع هم داره منتشر میشه. تو برنامه‌های بعد و تو فواصل مختلف به اونها خواهیم پرداخت. خیلی متشکرم از همراهیتون با بدون خط خوردگی امشب. اطلاعات این برنامه رو در وبسایت ما رادیو گفتگو.ir دنبال کنید. شبتون بخیر. خداحافظ.